بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزاد و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین آزای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم و عزاد و احترام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم و خدا متعال لطف میکنه که ما خدمتگزار خوب انشاءالله برای شما باشیم و از خدا متعال مسئلت داریم که آنچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. علال قاعده باید چنین باشه. ما یه مجموعه از روایات رو داریم که خیلی هم زیاد تعداد این روایات و روایت عجیبی است درباره ذکر اهل بیت و سخن گفتن درباره اهل بیت و برخی از این روایات مرحوم صاحب وسائل در جلد 11 وسائل شیعه نقل کرده. 11 روایت رو اونجا ایشون نقل کرده و بیشترش هم در منابع دیگه هست که ذکر اهل بیت علیهم السلام فضا رو نورانی میکنه، فرشتگان مقرب حضور پیدا میکنن، غیر از فرشتگان، غیر از کرام الکاتبین فرشتگان خاصی حضور پیدا میکنن و متبرک میشن به اون فضا و بعد بر میگردن به آسمان. فرشتگان آسمان تعجب میکنن از اون نورانیت و اون از خوندم که عطر عجیبی که این همراه خودشون بردن. وقتی از خوان گفتن درباره ائمه علیهم السلام که موضوع بحث ماست و در واقع ما اصل بحثمون هم معرفت امام هست، که اون همه سفارش که معرفت امام باعث میشه که انسان از جاهلیت خارج بشه، معرفت امام باعث میشه که انسان با امام ارتباط برقرار کنه، باعث میشه که امام محبوب انسان بشه و انسان از امام اطاعت کنه. اینا همه مترتب بر معرفت. ما داشتیم سیمای امام رو در قرآن
بله
بررسی میکردیم، چند آیه رو گفتیم،
آیه امامت و
آیه اولوالامر و امر رو دیگه
همینجا
دوستا رو گفت. سومین آیه که مطرح می‌کنیم آیه صادقین هست. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. فکر کنم آیه 119 سوره واقعه توبه باشه. حالا اگه دوستان آیه رو بیارن فکر کنم باید همون 119 یا 118 توبه باشه. 119 توبه باشه. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و همواره با صادقین باشید و کونو مع الصادقین، پیوسته با صادقین باشید. اینجا چند تا نکته این آیه هست. آیه اول این که خطاب به مؤمنینه، نه به مسلمان ها، نه به ناس. یا ایها الذین آمنو. نکته دوم این که تقوا که حالا خودش اقسامی داره، مراتبی داره، یکی از مراتب تقوا همین معرفته، همین پیروی از امام و شناخت امام و همراهی با امامه. بلکه به تعبیر دقیق تر میشه گفت که هر کس با امام باشه، بله آیه 119 درست، هر کس با امام باشه این حتما متقی است. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا شاخه هایی داره، اما اگه انسان با صادقین بود، همراه صادقین بود، قطعا به اون اتقوا الله هم عمل کرده، چون صادقین جز بر اساس تقوا عمل نمی کنند. نکته بعد این که این از صادقین، حالا الف و لام، اگه بخواد الف و لام جنس باشه، حالا قاعده اینجوریست، هم صداقت رو به طور عام معنا میده، هم همه صادقین رو، و همین که این از صادقین باید دائم الصدق و همه گونه صدق باشن، یعنی باید هم در همه زمین ها صادق باشن، هم باید همیشه صادق باشن، نه اینکه یه زمان صادق باشن یه زمان صادق نباشن. هم از خود کلمه میشین مطلب رو فهمید، هم تحلیل عقلی مطلب رو ثابت میکنه، چون خداوند امر میکنه که شما با صادقین باشید. اگر این صادقین ولو یک لحظه هم در همه عمرشون یک لحظه هم صادق نباشن، وقت این امر حکیمانه نیست. خدا گفته شما با کاذبین باشید، با منحرفین باشید، و خدا این امر، این حرف رو هرگز نمیگه. بنابراین صادقین باید دائم الصدق باشن و همه نوع صدقی رو داشته باشن. این یعنی معصوم. جز با عصمت هیچ راهی برای اینکه این دستور بخواد حکیمانه باشه باقی نمیمونه. اتفاقا مفصلین اهل سنت همین مطلب رو همیشه فهمیدن. فخر رازی ذیل همین آیه میگه که این صادقین باید معصوم باشن، چون امر مطلق خداوند که مبتنی بر این که با صادقین باشید، اگه معصوم نباشن این امر حکیمانه نیست. مبخواهم با انسانهای فاسد باشیم، با انسانهای فاسد باشیم که پس باید اینها صادق باشن، مطلقا باید صادق باشن. و اینجا کاملا درست حرفیشون که این خود همین آیه دلیل بر اینه که ما باید افرادی هستن صادقن، ما باید با اونها باشیم و صدقشون هم همواره پیوسته و دائم صدق. مثلا بعد این که باز از این آیه برمیاد که باید در هر زمانی صادقین وجود داشته باشن، و وگرنه امر خداوند باز امر غیر حکیمانه هست. خب سوال با اینه که الان صادقین کیه؟ ما با کی باشیم که صادق باشه؟ جز همون نظر شیعه که میگه امام زمان علیه السلام، اگه کسی با امام زمان باشه که او معصوم هست، به این آیه عمل کرده. اگه نباشه این امر خداوند اینجا مصداقی پیدا نمی کنه. سوال کنیم خدای ما الان بنده تو هستیم دیگه، میخواییم به این دستور عمل کنیم، میخواییم با صادقین باشیم، با کی باشیم؟ ائمه قبلی که از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، و الان ما جز امام زمان امام دیگه ای نداریم. تو اینجا خب کاملا درست درک کردن، فخر رازی هم به اینجا رسیدن و خوب فهمیدن، درست فهمیدن. منتهایشون از این به بعد نکته گفتن که اون دیگه درست نیست. گفتن که خب این صادقینی که ما دستور داریم که با اونها باشیم، که باید معصوم باشن، اونا همون امتن. ما اگر با امت باشیم وقت به این آیه عمل کردیم. خب اینجا چند تا سوال وجود داره. یه سوال اینه که در معیت باید دو گروه باشن.
یه گروه که با یه
یکی که نمیشه خودش با خودش باشه که. من میگم بنده به اتفاق آقای متوسل این برنامه رو اجرا میکنیم. نمیتونم بگم من با خودم دارم اجرا میکنم. دیگه معیت معنا نداره. در معیت حتما باید دو طرف باشن. و ثانیاً امت این اسمت رو از کجا آورده؟ بگیم یک نفرشون معصوم نیستن، دو نفرشون معصوم نیستن، آحاد امت هیچ کدام معصوم نیستن. وقتی با هم جمع میشن میشن معصوم. اسمت از کجا اومد؟ وقتی انسان تعقل داشته باشه میگیم یکی این صفر صفره، اون صفر هم صفره، اون صفر. وقتی صفر ها جمع که میشن میشن هزار، میشن عدد. عدد از کجا اومد؟ نه که همه صفر بودن. شما میگید تک تک امت هیچ کدام معصوم نیستن، وقتی جمع میشن میشن معصوم. به چه دلیل؟
قاعده لطف اینجا صدق نمی کنه. لطف خدا شامل حالشون بشه.
اون ربطی به اسمت اینا نداره. اون همون امامه به نظر ما. مصداق لطف امام خدا کیه؟ امام. امت جمع شدن میشن. بله یه خبر از پیامبر نقل میکنن که اون خبر حالا قابل بحثه که لا تجتمع امتی علی خلاف، این اگه باشه باید انسان تعبد بپذیره و یعنی عقل قبول نداره. این امت تک تکشون معصوم نیستن، اما وقتی جمع شدن، حالا خبرم خودش حرف داره ها، سندش دلالتش و حرفای فراوان داره. بنابراین نقطه دوم، سوال دومی شد که شما این اسمت از کجا در آوردی؟ وقتی آحاد امت هیچ کدام معصوم نیستن، جمع که بشن اسمت از کجا میاد؟ نکته سوم که عرض بخونم اینه که خب ما میتونیم چنین اجتماعی رو داشته باشیم. شما از بعد از رحلت پیامبر تا همین الان یک مورد فقط، یک مورد پیدا کن که همه امت اسلام چکار کرده باشن؟
جمع شده
با هم جمع شده باشن که حالا بگیم با کی باشیم؟ با امت باشید. ما میپرسیم که چه زمانی بوده که امت همه با هم بودن که بگیم جناب مکلفین شما با امت که اجتماع کردن باشید؟ هیچ موردی نبوده. از بعد از رحلت پیامبر دعوا شروع شده و اختلاف بوده تا الان که روز روز بیشتر شده. پس این اجتماع امت، اجماع امت، اگرم به فرض حدیث قبول کرده باشم، یاد کردم حدیث هم سندش هم دلالتش حرف داره، اتفاق نیفتاده و هرگز اتفاق نمیفته. این هم سوال سوم من. این حرف جناب فخر رازی به نظر ما حرف درستی نیست و اشتباه کرده. تا اونجایی که گفت که صادقین باید معصوم باشن کاملا درسته، همینطوره. تا اونجا گفت که نمیشه که خداوند امری کرده باشه که شما با کسانی باشید که اینها معصوم نیستن، کاملا درسته. حتما باید صادقین معصوم باشن تا این امر حکیمانه باشه. اما اینکه اون امت معصومن نه دیگه. این حالا من سه تا سوال پرسیدم، سوالهای دیگه هم میشه پرسید که حرفشون رو از بین میبره و حرفشون درست نیست. حالا در باید آیه صادقین شاید بیشتر بعدا صحبت کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. دوستان عزیزم زحمت کشیدن، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن. از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید و طبیعتاً دوستانی که از طریق تلفن ما در ارتباط باشن سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون از استاد محمدی خواهند پرسید. خب حالا تا ارتباط اولمون برقرار بشه، خب بسیار عالی. آقای تلفن از کجاست؟ خانم نوروزی از مشهد مقدس، سلام علیکم. سکا خانم نوروزی.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش. بفرمایید، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بله. می‌خواستم اولا که تشکر کنم، خیلی از برنامه‌های آقای محمدی و دیگر استادان استفاده می‌کنیم، واقعا موفق باشین ان شاء الله. بعد یک سری آقای محمدی فرمودن که در نماز شب دو رکعت اول مثلا نماز و جعفر طیار بخون، همین رو من یادداشت نکردم. یکی این بود، یکی هم که آیا تو نمازهای واجب میتونیم ما اون قسمت مستحباتون رو به امواتمون هدیه کنیم یا نه؟
بسیار.
بعدم که من خواستم بگم خدمتتون که من دوبار نذر کردم و مشکلی بود که واقعا این مشکل حل شد، به شبکه ولایت نذر کردم که الحمدلله نظرم
برابرده. خب خدا رو شکر، متشکرم، تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر باشه.
سلام.
خدا نگهدار. بسیار خب، سرکار خانم فاطمه از آذربایجان هم پشت خط هستن. الو الو، صدای بنده رو دارن؟ قطع شده. باشه پس مجدد وصل بفرمایید تا جواب سرکار خانم نوروزی از مشهد رو بدیم. دو رکعت اول نماز شب و بعد جعفر طیار.
من عرض کردم که بهتر اینه که دو رکعت اول رو شما به نیت نماز جعفر طیار نخونید. مثلا در رکعت اول قل هو الله بخونید، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون. اون چهار رکعت وسط رو که اینجوری به ذهنم میرسه که امام رضا علیه السلام اون چهار رکعت وسط رو نماز جعفر طیار قرار میدادن. شما چهار رکعت وسط رو نماز جعفر طیار قرار بدید، بعد دو رکعت آخر رو هم باز بهتر اینه که در رکعت اولش تکاثر بخونید، در رکعت بعدش هم عصر. این خوبه. اما نماز جعفر طیار هم که میدونید که در رکعت اولش زلزال خونده میشه، رکعت دومش عادیات خونده میشه، رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله خونده میشه، رکعت چهارمش هم قل هو الله خونده میشه. البته شما هر سوره بخونید درسته، یعنی شرط نماز فجر نیست که حتما این سوره ها خونده بشه.
بله.
چنانچه ما گفتیم که شما تو نماز شبتون همون چهار رکعت نماز به نیت نماز جعفر تیار بخونید، بعد در طول روز هر وقت فرصت کردید اون 300 تا تسبیحات اربعه رو بگید، در حال حرکت، در حال کار کردن. اون در شب بخواید مثلا در نماز شب بخواید بخونید، خب نماز شب طولانی میشه، شاید مثلا یک ساعت و نیم، دو ساعت، گاهی بیشتر طول بشه، چون خود نماز جعفر تیار نیم ساعت طول میکشه. این بخواد تو نماز شب بیاد به اون شکلش
یک اضافه بشه،
اما میشه شما همون چهار رکعت به نیت نماز جعفر تیار بخونید، بعد تسبیحات اربعهش رو در طول روز هر وقت فرصت کردید داشته باشید.
بسیار عالی. به سوال دومشون، در نمازهای واجب قسمت مستحبات رو میتونم به اموات هدیه کنم؟
من خودم که میشه مثلا در به جماعت خوندن رو میشه ثوابش به اموات هدیه کرد، اما که خود داخل نماز رو احتیاطی نشه شما دیگه اونو این کارو نکنید، ولی اینکه به جماعت میخونید، مسجد میرید یا جدای از نماز هست رو بخواید اهدا بکنید ایب نداره، اما خود نماز رو بخواید تجزیه بکنید این خلاف احتیاط.
بسیار خب،
من یه نکته راجع به اون مطلبشون بگم که فرمودن که دو بار ما برای شبکه ولایت نذر کردیم و نذر برآورده شد. حقیقت اینه که شبکه مثل شبکه ولایت که داره در راه ترویج دین کار میکنه، یکی از بهترین کارهای مستحبه که انسان میتونه انجام بده، چون معمولا ما سفارش میکنن میخوان باقی تا صلوات صلوات از خودشون بزنن، میخوان کارهای خوب فرهنگی انجام بدن، یک راهش همینه. بنابراین شما از لحاظ شرعی هم کارتون کاملا درست بوده که نذر کردید و نذر برآورده شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای حسینی از آلمان از طریق واتساپ با ما در ارتباط هستن. سلام علیکم آقای حسینی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید. بله ببخشید، فارسی زبان فارسی من یکم ضعیف است، ولی سعی کنم تو آلمان مطرح میکنه.
خیلی هم عالی، میشنویم سوال شما رو، بفرمایید.
بله، سوال چرا استعداد یا قابلیت پیغمبرها مختلف از انسانهای عادی؟
بله،
مثلا چرا پیغمبر قابلیتشون، استعدادشون که بهترین خلق خدا، بیشتر از مثلا یک خودم شخصا یا یک پیغمبر دیگه؟ نمیدونم سوالی من متوجه شدید.
چرا پیغمبر خدا قابلیت‌های بیشتری نسبت به انسان‌های دیگر دارد؟
از کجا اومد این قابلیت؟
از کجا اومد؟
پیغمبر داد.
بسیار عالی.
قبل از ولادت پیغمبر.
قبل از ولادت و قبل از بعثت.
و قبل از بعثت چرا فرق است؟ هر کسی یک استعداد خاص داره.
بسیار.
از کجا اومد؟ چرا این فرق داره؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای حسنی.
خیلی ممنون.
شب شما به خیر، خدا نگهداره.
چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که حالا انسان‌ها، ظرفیت‌ها، هوشبهرها، اینها با هم متفاوته. اینا برمیگرده به علل و عواملی مثل عامل ژنتیک، آقای پدر و مادر از خودم هوشبرشون بالا باشه، قاعدتاً هوشبر فرزندم چی میشه؟
بالا
میشه. اگر حافظشون قوی باشه، فرزندم غالباً حافظش قوی میشه. اونا خوش‌صوت باشن، فرزندم چی میشه؟
خوش‌صوت.
چهرهشون زیبا باشه، فرزندم. اینا در واقع بخشی از این امور، این قابلیت‌ها و این استعدادها و این توانمندی‌ها از طریق ژنتیک منتقل میشه، بخشش از محیط منتقل میشه، از عوامل و اسباب متعدد که ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه. از این حیث هیچ تفاوتی بین پیامبر و دیگران نیست. او هم از دار پدرش که عبدالله باشه، جز ایشون فرزند دیگه نداشت، از دنیا رفته بود. ولی خود عبدالله خب 9 تا برادر داشت. اینا هم با هم مساوی بودن. ابوطالب، از خونم عباس، حمزه، ابولهب، اینا هم با هم مساوی بودن. و محیطش هم یکی بود. غذاش هم یکی بود. منطقه یک نفر با استعداد، با اختیار خودش راهی را انتخاب میکنه که رشد میکنه، میاد بالا. یکی میشه حمزه با همه عظمتش، یکی هم میشه ابولهب با همه خباستش. او میشه سید الشهدا و این میشه تبت ید ابولهب. این دو تا برادر بودن دیگه، از لحاظ استعدادها و از لحاظ اون امکانات و آنچه که انسان، شخصیت انسان رو میسازه، اینها با هم مساوی بودن. یکی با حسن اختیار خودش میشه سید و شهدا، یکی با سوء اختیار خودش میشه تبت یدا. هر دوش مطلب این که بله، خداوند به پیامبر و به پیامبران و امامان موهبت هایی رو بخشیده، اینو نمیشه انکار کرد. مثلا موهبت عصمت رو به اعتقاد ما پیامبر از قبل از بلوغش هم داشته، از قبل از بعثتش هم داشته، اگر نداشت نمیتونست پیغمبر باشه. همینطور موهبت علم، علم لدنی، اینا رو قبول داریم. اما اینکه چرا خدا به اینها این موهبت رو داد به دیگران نداد، مثل میمونه که بگیم که چرا رئیس جمهور باید فلان اختیار داشته باشه، بقیه به اعتبار اون مسئولیتش باید این اختیار داشته باشه، باید این توانمندی ها رو داشته باشه. پیامبری که بناست همه امت رو، همه بندگان رو خدا هدایت کنه، اگه خودش هدایت شده نباشه، خودش گمراه باشه، خودش راه رو بلد نباشه، اشتباه کنه، قبلش گناه کرده، حالا بعد میگیم گناه رو نکنیم، میگن خود شما تا دیروز همین کارو میکردید، حالا امروز این کارو نکنید. پس برای اینکه اون هدف خداوند محقق بشه، اینا باید این ظرفیت ها، امکانات و این اختیارات، این قدرت ها رو داشته باشه. ممکن این سوال مطرح کنید شون که خب چرا دیگران خدا به دیگران نداد، چرا دیگران پیغمبر نشدن، چرا مثلا خدا همین محبت به هر کس میداد اون هم شد
پیغمبر میشد؟
در حالی که اینجوری نیست، خداوند میدانست، چون علم خداوند به معلوم وابسته نیست، قبل از اینکه معلومی باشد خدا عالم است. خداوند از اول عالم تا آخر عالم به همه بندگانش نگاه کرد، دید بنده‌ای بهتر از رسول اعظم نداره که در زمان خودش با حسن اختیار خودش، با زحمت خودش، با تلاش خودش، بدون اینکه مجبور باشه، از همه بندهاش بهتره. عبادتی میکنه که حتی امیرالمومنین با همه عظمتش میگه شما که پیغمبر رو ندیده بودید عبادت شد. وقتی بهش اعتراض میکردن چه خبرش، ما این هم عبادت چرا انقدر به خودتون سخت میگیرید، میفرمود شما پیغمبر رو ندیدید که چقدر عبادت میکرد. آیا پیغمبر مجبور بود که انقدر عبادت کنه؟ مجبور بود انقدر زهد داشته باشه؟ مجبور بود انقدر آنچه که پیغمبر انجام داد که همش با اختیار خودش بود، اینها رو خدا میدونست، میدونست که این شخص بهترین گزینه برای هدایت بندگانش. چون اینو میدونست، اصلا ابتدا انتخابش کرد و گزینش کرد، بعد هم بله دورهای براش گذاشت، دورهایی که این شخص موفق بشه. وقتی بناس عده معلم بشن، اول گزینش میکنن، میرن کسانی که میبینن که اینها ظرفیت ها و اون از کنم که حالا ابتنس این ماها علمو نداریم که این معلم تا آخرش خوب میمونه یا نمیمونه، ولی یه چیزای معیارهای در نظر میگیریم، اول گزینش میکنیم، بعد که گزینش کردیم دوره تربیت معلم براش میذاریم. این برای اینکه معلم موفق باشه باید چیه؟
یه دوره‌ای رو بگذرونه.
دوره‌ای رو بگذرونه که بتونه موفق باشه. خدا همین دوره‌ها رو برای پیامبرانش گذاشته تا در اون رسالت الهیشون موفق باشن. پس علت انتخاب این بود که خدا میدونست اینها بهترن، از همه بهترن. بعد که انتخابشون کرد، استفا کرد، اجتبا کرد و اینها رو خالص‌ها رو، خود استفا از صفا و خلوص.
نه.
خدا اینها خالص‌ترین ها هستن، بهترین ها هستن، اینها انتخاب کرد. بعد که انتخاب کرد، دو تا محبت بهشون داد، یک عصمت، دو علم لدن. آیا مقام پیامبر، فضیلت پیامبر به خاطر این دو تا محبت الهی است؟ نه، به خاطر عبادت خودشه، به خاطر تلاش خودشه، به خاطر اون زحمت های بی حد خودشه، وگرنه عرض کنم که اینجوری نمیشد. آیا خداوند، حالا بیتین حرف درستی نیست، آیا خداوند درست انتخاب کرده؟ خب برید شما مطالعه بکنید. این در زمان پیامبر، نه مثل پیامبر، 100 درجه پایین تر از پیامبر کسی پیدا میکنید؟ برید در زمان امام سجاد علیه السلام مطالعه کنید، ببینید آیا کسی همتراز امام سجاد هست؟ نه امام سجادی که شیعه میگه، امام سجادی که زهری، اون دانشمند اهل سنت وابسته به دربار بنی امیه، اون امام سجادی که ابن ابوالحدید سنی معتزلی معرفی میکنه، همون امام سجاد رو مطالعه بکنید، خواهید دید که خداوند چیه؟
بهترین رو انتخاب،
بهترین رو انتخاب کرده و خوب عمل کرده. پس خدا بهترین ها رو گزینش کرد، بعد که گزینش کرد امکاناتی بهشون داد، امکانات برای اینکه موفق بشن در پیش برد اون رسالت الهیشون، اما اون چیزی که امتیاز اینها رو میرسونه، فضیلت اینها رو میرسونه، این محبت ها نیست. واسه همه پیامبران معصوم بودن، همه پیامبران علم لدنی داشتن، اما هیچ کدامشون به مقام پیامبر اعظم نمیرسن. ما 5 تا پیامبر اولوالعزم داریم، هیچ کدام به مقام پیامبر نمیرسن، در حالی که همشون معصومن، همشون علم لدنی دارن، همشون صاحب کتابن، همشون صاحب شریعتن. آنچه که پیامبر رو از همه ممتاز کرد و بر همه فضیلت بخشید، اون زحمت ها و تلاش ها و عبادت ها و زهد و وارثی هایی بود که خودش شخصا و با اختیار خودش انجام داشت.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. از قاره اروپا باید بریم آمریکا. جناب علی آقا سلام علیکم.
سلام عرض کردم. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
برنامه های شما خیلی متشکرم. دو تا سوال داشتم.
بله.
چرا ائمه اطهار همیشه در اطراف این به اصطلاح
خاورمیانه
حاکمای خیلی مستبد اینا بودن، چرا مسافرت نکردن، چرا نرفتن اروپا، چرا نرفتن به آفریقا، چرا نرفتن چین، اونجا که میتونستن قشنگ تبلیغ دین رو قبول بکنن و زیر شکنجه این خلفا هم نباشه؟
بله.
چرا این کار نکردن؟ سوال دوم من اینه که راستی در ضمنم قرآن هم میگه که مهاجرت بکنید، که اگر یه وقتی دیدید یه جایی مشکلی هست مهاجرت کنید به یه جای دیگه. سوال دوم من اینه که ما که این اهمیت ها رو داریم و اینا علم لدنی دارن، چرا پس ما اختلافی روایت ها داریم؟ میگیم مثلا تاریخ تولد این امام به یه روایت اینه یا به یه روایت اونه، در صورتی که ما اگر این سوال رو از خود ائمه اطهار کرده بودیم، درست نه روزش رو بلکه ساعتش رو بلکه ثانیش هم به ما میگفتن. چرا کسی همچین سوال رو نکرده؟ چرا ما اختلاف توی این روایت ها داریم در مورد تاریخ تولدشون یا تاریخ وفاتشون و اینا؟ خیلی متشکر میشم اگر دوست بفرمایید جواب بفرم.
چشم، ما هم سپاسگزاریم از تماس شما. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارید. خب چرا ائمه همیشه در زیر یوغ خلفای ظالم یا حالا به تعبیر من تو این منطقه بودن و به تعبیر ایشون مهاجرت نکردن طبقای شریفه قرآن به اروپای آمریکا؟
بله. این مثل میمونه که بگیم که چرا یک استاد دانشگاه تو دانشگاه بود، یا چرا کسی که یک زبانی داره و شاگردانی داره و اطرافیانی داره تو اطرافیان خودش بود، هرچند که سلطان حاکم هم مزاحم او میشد. امام خسرو در آفریقا بود با کی صحبت میکرد؟ میرفت جایی که یک مسلمان هم پیدا نمیشد، وقت معارف دین رو باید به کی منتقل میکرد؟ با جایی میشد که اینها اطرافیانش مسلمان بودن، پیرو و اهل بیت بودن، اهل بیت رو میشناختن، زبان رو میفهمیدن و مسلمان بودن که معارف دین، چون امام حافظ دینه. وقتی کسی حافظ دینه، حافظ مکتب، حافظ شریعته، بخواد بره اون طرف دنیا، از چی اونجا حفاظت کنه؟ دین اینجاست، دینداران اینجا هستن. اینجا خب
میرفتن اونجا از اول دوباره شروع میکردن. چه اشکالی
میشه پیامبر جدید اون وقت به چه زبانی؟
نه پیامبر جدید که نمیشد، پیامبر رو معرفی میکردن و دین رو.
نه اونجا هیچ این دین وجود نداره دیگه، از صفر باید شروع کنن. وقت با چه زبانی با هم صحبت میکردن؟ با کی؟
خب با زبانشون رو.
اینا رو اینا که باید هدایت میشدن، اینا رو چیکارشون میکردن؟ اینا ولشون میکردن که اینا گمراه بشن، بعد میرفتن یه دیدی که هیچی بلد نیستن، اونها رو از صفر شروع میکردن؟ نه، امام باید در بین مردم خودش باشه و مردم خودش هم اینجا بودن، نه اونجایی که ایشون فرمودن. هجرت جاییست که از خونم که افرادی که مخاطب هستن و قبول میکنن وجود داشته باشن. دوستان توجه باشن، هجرت از دار اسلام به دار کفر، این تعرب بعد از هجرت و این از گناهان کبیره‌ایه. هجرت از مکه بود به مدینه، که مدینه محل اسلام بود، مکه اون زمان محل کفر بود. مسلمان ها باید از اون محل کفر هجرت میکردن به محل دین. حتی به حبش هم که رفتن، چون اونها به هر حال موحد بودن، ولی مکه نه، مشرک بودن. پس هجرت باید از دار کفر باشه به دار اسلام، نه برعکس. اگه برعکس باشه از گناهان کبیره، همون تعرض بعد از هجرت که از گناهان کبیره. امام این خواست از دار دین و دار اسلام هجرت کنه به دار کفر، که میشه تعرض بعد از هجرت. ممکنه بگن که همه این کارا با معجزه امام انجام میداد. خب اروپا زبان امام رو نمیفهمیدن، مثلا خود امام که حالا عرب زبان هست به زبان انگلیسی مثلا یا زبان اونها باشن صحبت. این خلاف حکمت خداست، خلاف سنت خداست که معجزه استثناست. فقط در موارد خاص استثناء، این که بخواد همه کارها با معجزه پیش بره، اگه خدا میخواست خودش این کارو میکرد، اون حاکم ستمگر رو نابودش میکرد، امام رو حاکم میکرد، همه دلها رو متوجه امام میکرد و همه رو مؤمن میکرد. خدا اینو نمیخواد. خدا میخواد از مجرای طبیعی و سنت خدا اینه. پس پیشنهادی که شما فرمودید نه اجرایی بود و نه صلاح بود و اگر امامان میرفتن اونجا، امروز من و شما این میراث بی‌نظیر فرهنگی رو نداشتیم. امام صادق در بین هزاران شاگرد تونست معارف دین رو منتقل کنه. شما امروز با افتخار میگیم که فقط کافی ما بیش از 16 هزار حدیث داره. چی منتقل، چیا حفظ کردن، به کیا گفته شد؟ اگه تو اروپا میخواستن به کی باید میگفتن اینا، کی باید یادداشت میکرد؟ که امام صادق علیه السلام هزاران شاگرد تربیت کرده تو این محیط میشد، اون محیط امکان نداشت. بقیه ائمه علیهم السلام هم همینطور بودن. نکته بعد این که اینجوری هم نبود که ائمه علیهم السلام، اتفاقا اگر ائمه علیهم السلام با حکام کار نداشتن و اگر فعالیت سیاسی نمیکردن، اونا باشون کاری نداشتن. امام باید اینجا میشد در مقابل این حاکم ظالم می ایستاد که مردم بفهمن که او اسلام نیست. اما می رفت اون طرف دنیا و ایشون هم می گفت اسلام همینی که من میگم. امام که نبود. اتفاقا وجود امام بزرگترین خار راه منحرف کردن اسلام برای حکام بود. اینکه همه امامان رو به شهادت رسوندن، خب بعضی از اینها که شمشیر نکشیدن، قیام مسلحانه نکردن، حتی به ظاهر با تقیه کاری هم نمی کردن که متوجه بشه که اینا فعالیت سیاسی دارن. چرا همه رو به شهادت رسوندن؟ چون گاهی خود وجود امام بهترین راه بود برای حفظ اسلام و جلوگیری مردم از انحراف. خیال نکنن که منصور دوانیقی خلیفه پیغمبره، خیال نکنن متوکل عباسی خلیفه، چون اینجوری فکر می کردن. حتی اونا می گفتن نه ما از پیغمبرم بالاتریم. اون مرتکه یه چیز از خودم که پسر مروان عبدالملک مروان میگفتن که خب ایشون خلیفه خداست، پیغمبر رسول خدا بوده، مقام خلیفه بالاتره. خب اگه امام سجادی نبود و اگر امام صادقی نبود که تو خانه کعبه، کنار خانه کعبه اون خطبه عظیم و اون روشنگری رو نمی کرد، خب اونا به نتیجه می رسیدن و مردم باور می کردن. بنابراین امام باید در بین اینها بود، باید در مقابل اون ظالم می ایستاد که ایستادن، گرچه به شهادت رسیدن، گرچه بعدشون زندان رفتن، ولی اسلام رو حفظ کردن. و نقش اصلی امام هم صیانت از دین و دیانت و دینداری است. اینم یه نکته که نکته مهمی بود که عرض کردم که حتما باید در بین مردم می شدن. نکته آخر این که آیا ائمه علیهم السلام می‌خواستن از اون قدرت‌های غیر طبیعی استفاده بکنن؟ نمیتونن. چرا؟ گاهی هم معجزه نشون میدادن به اینها. بنا این نبود، بنا این نبود که امام بخواد قدرت نشون بده. و یعنی وقتی که امام دستور داد یه عکس پرده، عکس پرده شد یک تیر شیر قوی هیکل افتاد پایین. و یعنی اینکه ائمه علیهم السلام اون همون متوکل عباسی که عرض کردم زمانی دستور داد همه سربازانش که حالا شد 90,000 سرباز داشت، هر کدام اون توبرهای اسبشون رو پر از خاک قرمز کردن آوردن یه جا ریختن، اون چیز تلال مخالی زهنم بهش میگن، یه کوهی از خاک قرمز شد، تل خیلی بزرگی شد. حالا میخواست که مثلا به رخ امام بکشه، اون یه اشاره کرد به زمین، به آسمان. از زمین تا آسمان پر از فرشته های مسلح بودن، فهم این هم سربازان من هم، این هم ارتش من هم. این قدرت ها رو داشتن، منطقه بنا نبود که این قدرت ها مردم بناست که تو همون سنت های طبیعی و عادی پیش برن. و امام هم مأمور به همینه، وگرنه امام اگه میخواست که اونا نمیتونستن در مقابل امام بیستن، چون هم گاهگاهی امام این کارا رو کردن.
سوال دومشون این هست که علم لدنی امه چه چرا سوالی از ائمه معصومین نشد با توجه به علم لدنیشون که در تاریخ دقیق ولادت و شهادت ائمه معصومین کی هست؟
از امامان پرسیدن منتها اینجا باید توجه داشت باشید با توجه به تفاوت مخاطبها. یه مطلبی که امام فرموده دو تا مخاطب دو تا برداشت مختلف کردن و این باعث شده که اختلافش بیاد و گاهی از دو طریق نقل شده، یک طریق با سند، یک طریق سند نداره. علما اون طریقی سنددارو ترجیح میدن، اونایی که سند نداره کنار میذارن. نکته بعد که اون زمان از خونم که حروف نقطه گذاری نمیشدن، تمام نوشته چی بود؟
بدون نقطه
بود. اون وقت مثلا سب و تست و مثلا همه این همشون یکی 70 بود، 7 بود، از خودم که 9 بود. این نداشتن نقطه باعث شد که این اختلاف ها خود به خود به وجود بیاد. از اون زمانی که نقطه گذاری شد خب این اختلاف ها کمتر شد. نقطه بعد این که گاهی راوی فراموش میکرد و این اتفاقات میافتاد. آخه نکته اینه که الان که علما دارن بررسی میکنن که بین تو نظرشون شما اختلاف میبینید، اختلاف از دو جهته. یکی از جهت اون طریق روایته، دو تا عالم یک روایت رو نگاه میکنن، یکی میگه من این طریق رو قبول ندارم چون فلان شخص موثق نیست، فلان شخص حافظه قوی نداشته، پس این حدیث ضعیفه، من اینو قبول ندارم. این بذاره کنار، فتواش عوض میشه، نظرش عوض میشه، میگه پس این تولد، این تاریخ تولد درست نیست به اعتبار این ضعفی که در سند مشاهده میشه. اون نفر دوم میگه نخیر، این شخصی که شما تضعیفش کردید، این شخص حافظش هم خوب بوده، این اون شخص نیست، این مثلا زید ابن عمرو نیست، زید ابن عمرو بکر نیست، زید ابن عمرو خالد مثلا، پس این درسته و این حدیث درسته و بر اساس همین نظرش به نظر من این تاریخ درسته. این یک. و دو، گاهی در فهم حدیث اختلاف هست بین علما. یعنی من از این حدیث این مطلب رو میفهمم که این کار واجبه، خوبی که بری میاد میگه نه من از این حدیث این استحباب میفهمم، این لزومی که امام فرموده یا وجوبی که فرموده وجوب فقهی نیست، تأکید میخواد برسونه، میخواد بگه مستحب مؤکده. اینجا اختلاف بین علما پیش میاد و اینم اختصاص به ما نداره. شما در کدام علم دارید که اختلاف نباشه؟ در علم طب شما پیش پزشکا مراجعه میکنید اختلاف ندارن با هم؟
بله.
در علم مهندسی، در علم فلسفه، سایر علوم. و نکته آخر عرض میکنم که اتفاقا این اختلاف ها خوبه، این اختلاف ها باعث رشد میشه، این اختلاف ها باعث تضارب آرا میشه و همین باعث رشد میشه. اگه اختلاف نبود فقه در جا میزد، علم در جا میزد، علم راکد میشد. بله.
بسیار تلفن ها زیاده، از ما تقاضا کردم راجع به محمدی که یه روز کوتاه‌تر پاسخ بده که ما تون تون تلفن ها رو وصل کنیم.
ما کار خودمونه میکنیم.
خیلی خب دیگه من عذرخواهی میکنم از دوستانی که تقاضای اینجوری داشتن.
خب حیفه که بعضی از سوال ها زفت بشه و
بنده با شما موافق. خانم پرویزی از افغانستان، سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم یک سوال داشتم از آقای محمدی، میخواستم مطرح کنم.
بفرمایید.
خانم پرویزی.
سلام علیکم.
خانم پرویزی صدای گیرندتون رو کامل ببندید و از طریق تلفن فقط با بنده صحبت کنید.
درست شد؟
بفرمایید.
من از سلام اول خدمت آقای محمدی و بعد مجری گرامیشم.
علیکم.
علیکم السلام.
من یک سوال داشته میخواستم پرسن کنم که من نو در کلاس حفظ قرآن رفتیم، میخوایم همی قرآن قرائت کنم و قرائت قرآن و همچنان حفظ قرآن یاد بگیرم، اما نمیتونم زودتر موضوع رو بگیرم و همچنان سوال بعدی نیست، میخواستم که از آقا آتی آقا رهنمایی بخوایم. و سوال دوم این است که وقت دستاره میخوانم، همی که کتاب بشوریم باز است، همه چیز در ذهنم است، اما همی که کتاب بسته میشه یعنی که مغز من هم بسته میشه. میخواستم در این نصف کم رهنمایی کنم. آتی آقا شجا تشکر، ببخشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
زنده باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب بریم اندیمشک هم بریم. ای خانم مقدسی تلفنشون قطع شد. بسیار خب، اینو پاسخ بفهمید.
از کنم که چند کار انجام بدید شما. اولا که قرآنتون یکی باشه، با یک قرآن حفظ کنید که خیلی مهمه، یا هر کتابی که میخونید یکی باشه که متعدد نشه. ثانیا قبل از خواب آیات رو بخونید که تا مدت هم بعد از خواب ذهن انسان درگیر اون آیاتیست که حفظ کرده و این خیلی کمک میکنه. و ثالثا اون قسمت هایی که تکرار هست و مشابه هست، اونها رو باید بیشتر توجه کنید و باید بیشتر دقت کنید. اما آیت الکرسی رو زیاد بخونید. این دعای سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته که در مفاتیح هست، بعد از نماز ها حتما این دعا رو بخونید که حافظتون قوی بشه. هر روز صبح ناشتا 21 مویز اگر قرمز باشه خیلی بهتر هست، حتما بخورید. خیلی تو امور دنیا غرق نشید که باعث میشه که انسان حافظش ضعیف بشه و حواسش پرت بشه. اگر امکانش هست اون گوشت سردست، سردست گوسفند، نه ران نه جاهای دیگه، اون گوشت هم در تقویت حافظه مؤثر هست. خدمت شما عرض کنم که مسواک زدن سفارش شده که حالا شاید مثلا بلغم از بین میبره یا چیکار میکنه که تو روایت مسواک هم داره. این هم کارهایی که برای اینکه حافظتون قوی تر بشه. و بعد هم با اساتید خودتون حتما مشورت داشته باشید. البته راجع به حفظ قرآن من نکاتی هم دارم، چون شاید حدود 25 سال پیش بندم یک کتاب در رابطه با روش های حفظ قرآن نوشته بودم. اون کتاب ها، اون حرف ها خیلی مفصل بود که الان به درد شما نمی کنه. چند نکته عرض کردم انجام بدید و حتما با اساتیدتون هم در تماس باشید. این جناب آقای شهریار که از حفاظ قرآن هستشون کتاب کوچیکی، یه جزء کوچیکی دادن راجع به روش‌های حفظ، اگه تونستید از اینترنت دریافت کنید و اون رو مطالعه کنید.
راجع به مفهومم سوال کردن، اینکه
فرق نمی‌کنه، هر دوش باید یاد بگیرید دیگه. اینا در واقع راه یادگیری بود من عرض کردم. اگرم مباحثه داشته باشن با هم خیلی خوبه. یعنی چه که یاد می‌گیرن با هم گفتگو بکنن، تدریس بکنه و همطور در خود حفظ هم اگه با هم مباحثه داشته باشن، مقایسه داشته باشن خیلی خوبه.
بسیار عالی. آقای نیکخواه از مازندران، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید. من یه سوال دارم، می‌خواستم مطرح کنم. اینی که می‌خواستم بپرسم آقای محمدی جواب بدن که چرا وقتی که قرآن نازل شد و اون موقع هم حفظ می‌کردن ظاهرا مشی قرآنو، چرا حضرت محمد چون نمیدن تکثیر بکنن قرآن به تعداد زیاد به استانهای مختلف، ایالتهای مختلف، کشورهای مختلف بفرستن؟ و یا اگه ایشون وقت نداشتن، جنگهای زیادی داشتن، نمیتونستن، چرا هوای حضرت علی این کارو نکردن؟ چرا اینو نتونستن؟ چرا بقیه امامان نتونستن این کارا رو بکنن؟ چرا فقط باشه تو مثلا عثمان بخواد کتاب قرآن تهیه شده باشه؟ چرا توسط امامای ما نشد؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
ممنون. تشکر.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خانم مقدسی پشت خط هستن. سلام علیکم خانم مقدسی، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟
متشکرم. وقت شما بخیر باشه. بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم.
بله.
خواهش میکنم. من تو قرآن که تلاوت میکنم، یعنی بعد از با یکی بحثم شد، میگه تو همه جای قرآن اومده مثلا برای هر گناهی که ما مرتکب میشیم یه مجازات هست. مثلا برای غیبت، برای تهمت، برای بالاخره که قتل نفس، اینا هر کدوم یک مجازات داره. ولی هیچ جای قرآن نیومده اگر ما مثلا محجبه نباشیم، روسری تو سرمون نباشه، فلان مثلا مجازات برای تو اعمال میشه. سپاسگزارم، برای من توضیح بدین.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خب آقای نیکخواه از مازندران، چرا پیغمبر خدا قرآن رو تکفیر نکردن؟ ایشون نمیتونستن، چرا همین کارو نکردن؟
حالا اینکه ایشون خیال کردن که زمان پیغمبر مثلا اسلام تو همین جاهایی که الان هست بوده، نه، اسلام تو خود شهر مدینه بود و یه چند نفر هم تو مکه مسلمان شدن، اینا هم هجرت کردن اومدن مدینه و اینا هم که اطراف پیغمبر بودند و میشنیدند و یادداشت میکردند و مینوشتند دیگه. 40 تا کاتب برای پیغمبر داشت، برای کدوم ایالت ها باید پیغمبر میفرستاد؟
شاید منظورشون این بوده که همونجوری که مثلا نامه نوشتن به ایران و مصر و روم و اینا، قرآن رو هم آماده می‌کردن می‌فرستادن.
برای چی بفرستن قرآن؟ چه قبول ندارن قرآن؟ برای چی نمیشه قرآن به کافر داد. جایز نیست که قرآن به کافر بده.
مثلا به زبان عربی آشنا نبودن.
نه حالا آشنا نبودن بمونه وقت قرآن برای چی به کافر بده؟ مثلا پس خود اونجا بله ما تا 40 تا کاتب وحی ما داریم. اینها ثبت می‌کردن، یادداشت می‌کردن و پیامبر هم عنایت داشت. پیامبر فرمود قید العلم بالکتاب. که بنویسید حتما یادداشت کنید. اون هم می‌نوشتن. اما اینکه بخوام به جاهای دیگه بفرستن، کسی دیگه نبود، جای دیگه نبود که بخوام بفرستن. خودشون کتاب مصحف داشتن، اصلا برای خودشون قرآن تنظیم میشه. مثلا بعد اینکه قرآن هنوز نازل نشده بود.
تکمیل نبود.
هنوز تکمیل نشده بود. مثلا بعد اینکه اون موقع چاپ نبود. سوالا که نبود که بخوام چاپ کنن و منتشر کنن که. هر کسی خودش مینویسه. خب اینا که مینوشتن. نهایت اگه مثلا استنساخ بکنن، مثلا یکی دو تا سه تا نسخه استنساخ بکنن دیگه نمیشد. بخوان چاپ که نبود که میگه مثلا در یه تیراج مثلا چند میلیونی بخوان چاپ کنن، این حرفا که نبود. و مثلا بعد اینکه در زمان پیامبر قرآن جمع شد، تدوین شد، حالا این رابطه بحثه. بعضی میگن بعد از رحلت پیامبر جمع شد، بعضی میگن حالا فرقی هم نمیکنه. و اصحاب جمع کردن قرآن داشتن، مصحف داشتن. یکی از کارهایی که خلیفه سوم کرد که اونم باش مقاومت میکردن و بعضا کتک خوردن زندانشون همین بود، مصحفش رو نمیدادن. خواست مصحف عبدالله ابن مسعود رو بگیر، نمیداد. با شلاق و با کتک اینا به زور ازش گرفتن و مصحف رو از بین بردن. اینا همه به خودشون قرآن داشتن، صحابه برای خودشون مصحف داشتن. مثلا به این که امیرالمومنین علیه السلام این کارو کرد، کامل هم کرد. بعد از رحلت پیامبر خودش فرمود من عهد کردم عبا به دوش نیندازم مگر برای نماز. تمام وقتش رو صرف تدوین و جمع قرآن کرد. قرآن رو آورد تو مدینه، عرضه تو شهر، تو مسجد عرضه کرد، گفت این قرآن که بر پیغمبرتون نازل شده، من هم هیچ کار نکردم، کل وقتم رو صرف کردم که این قرآن جمع آوری بشه و جمع کردم. اونا گفتن نه، ما خودمون قرآن داریم، به قرآن تو نیاز داریم. نپذیرفتن. حضرت هم دیگه قرآن نخواهید دید. پس حضرت قرآن جمع کرد، کامل هم جمع کرد. اون قرآن هم دوستان 4 تا خصوصیت داشت. یک، متنش عین همین قرآنی که ما در خدمتش هستیم، هیچ تفاوتی با این نداشت. دو، به ترتیب نزول بود. این قرآنی که الان ما در خدمتش هستیم به ترتیب نزول نیست. سوره علق که اولین سوره قرآن هست، در این مصحف سوره 98مه. سوره بقره که در سال 2 هجری، شروعش سال 2 هجری بوده، یعنی آخرین آیه قرآن آیه 281 سوره همین سوره بقره هست. این سوره که آخرین مثلا سال 2 هجری به بعد نازل شده، اومده سوره دوم قرار گرفته. این چینشی که الان شما مشاهده میکنید به تقریبا به ترتیب قد سوره ها رو تنظیم کردن. اما اون مصحف به ترتیب نزول بود. مثلا اولین سوره فرض کنید سوره علق بود، دومیش مثلا سوره مدثر، به همین ترتیب. نکته سومین خصوصیتش این بود که در حاشیه اون قرآن شأن نزول، سبب نزول، از کنم که مصادیق، ناسخ، منسوخ، همه اینها اونجا داشت. همین هم باعث شد که نپذیرفتن، چون اونجا خیلی حرفا بود این حاشیه این
قرآن.
بعد خصوصیت چهارمش این که قرائت اون مصحف این قرائت پیامبر بود. این مصحفی که الان ما در خدمتش هستیم قرائتش 7 از عاصم، از ابوالاسد، از امیرالمومنین، یعنی 3 واسطه میخواد تا به مولا میرسه. این که هم بهش میگن که قرائت 7 از عاصم، 7 که این همش هم شیعه هستن، 7 و عاصم و ابوالاسد همشون شیعه هستن، ولی به هر حال 3-4 تا واسطه میخواد تا میرسه به مولا امیرالمومنین. اما اون نه، قرائت این قرائت شخص پیامبر بود. خب حضرت جمع کرد این قرآنی، اون قرآن موجود الان هم خدمت امام زمان علیه السلام، اون قرآن موجود هست. نکته بعدی این که کاری که خلیفه سوم کرد مورد تایید ائمه علیهم السلام بود. اون تیمی که خلیفه سوم قرار داده بود، بسیار از اشخاص، افرادی بودن که مورد قبول بودن، مورد تاییدن. یعنی کار عثمان رو ائمه علیهم السلام تخته نکردن. البته کار عثمان جمع قرآن نبود، خلیفه سوم کارش توحید مصاحف بود و این کار مورد انکار ائمه علیهم السلام نبود، چون کار خوبی بود که قرائت یکی بشه، مصحف یکی بشه. بعد هم از رو اون نسخه هم 8-9 تا نسخه نوشتن از رو همون یک مصحفی که جمع شده بود و به شهرهای مهم فرستادن، به مکه فرستادن، به کوفه فرستادن، به مصر فرستادن، اونجایی که فرستادن. بنابراین کارش کار بدی نبود که ما بیمیم چه دیگران نکردن. خب کار خوبه، حالا چه او کرده باشه چه دیگران کرده باشن.
بسیار
سوال مطلبی هم داشت بود؟
نه سوالشون همین بود. سوال بعدی خانم مقدسی از اندیمه سوال کردن که مجازات عدم محجبه بودن در کجای قرآن اومده؟
اولا کی گفته که همه احکام تو قرآن اومده؟ تو کجای قرآن اومده که شما نماز رو داره کرد بخونید؟ ماشین سی بیدن اون تو قرآن. تو کجای قرآن اومده که نصاب گوسفند مثلا 40 تاست تو زکات ما داریم؟ تو کجای قرآن اومده که حد ساحر اعدامه؟ نداریم تو قرآن. ولی کسی از علماء اسلام هست که بخوان تو این احکام تردید داشته باشن. نکته اول، کی گفته که همه احکام باید تو قرآن باشه؟ 1/12 قرآن احکامه. البته احکامش هم حالا احکام خیلی صریح اینا نیست، یعنی عرض کنم که کل قرآن حدود 500 آیش درباره احکام هست، بقیهش 11/12 همش دیگه احکام نیست. در حالی که احکام فقه ما فقط 1 کتاب فقهی ما که اسمش جواهر الکلام هست 43 جلده، 1 کتاب ها. شما این 43 جلد رو خواهد در ضرب در 12 کنی چیزی مثلا حدود 500 جلد کتاب میشه. این 500 برابر اون که در قرآن اومده فقط تو این کتاب اومده. 1 کتاب ما 500 برابر احکام قرآن توش. کی گفته که حتما باید همه احکام تو قرآن باشه؟ مطلب دوم که کی میگفت، کی گفته که نیامده تو قرآن؟ چون به پیامبر فرمود که قل حالا آیش فراموش کردم، بینا بگو که خودشون بپوشن.
آیه رو الان میارن.
بله، سوره احزاب و سوره نور اونجاش میفرماید که ولی یردین من جلابی بهن، یا اونجاش میفرماید که ولی از ربنه به خمور هنه علاجو. اینا امره، فعل امر هم اگه کسی تمرد کرد گناه کرده و گناه مجازات داره. هم ولی از نینه امره، هم ولی از ربنه. قل پیامبر به زنهای مؤمنین و مؤمنات بگو که حجابشون مراعات بکنن. و پیامبر این حرف رو گفته و اونا باید انجام بدن. اما اینکه حتما باید کیفرش هم مشخص کرده باشه، نه. مطلب سوم این که خواهی ما قرآن رو قبول داریم، قرآن فرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیامبر گفت عمل کن. قرآن فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چی پیامبر میگه وحی الهی است. پیامبر میفرماید در شب معراج من دیدم زنهایی که حجاب نداشتن چه وضعی در جهنم داشتن. ما پیامبر قرآن رو قبول داریم، این حرف هم باید قبول داشته باشیم دیگه. شما با اون خانم ها بگید که شما پیغمبر رو قبول دارید یا قبول ندارید، قرآن رو قبول دارید یا قبول ندارید. قرآن میگه هر چی پیامبر گفت درسته، وحی الهی است، او از هوا حرف نمیزنه. قرآن میفرماید هر چی پیامبر گفت شما عمل کنید. پیامبر میفرماید من در شب معراج دیدم.
بله، آیه حجاب رو زحمت بکشن دوستان.
اون روایت پیامبر راجع به عذاب خانم های بی حجاب در شب معراج دیدین و هست، خود دوستان کار ندادن روایتش رو نگاه بکنن. یکی دو سال عطا نیست، خاص خانم ها نیست، مال آقایون هم هست. اما کسانی که پیامبر در جهنم دید که اینا با چه شکلی دارن عذاب میشن، یکیش زنهای بی حجاب، زنهایی که موشون از نامحرم نمی پوشن، دوستان میتونن مراجعه کنن. بله کاملا درسته. یا ایها النبی قل ازواجه و بناتش و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، بپوشن خودشون با این چادرشون. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین فکان الله غفور رحیما. همین کان الله غفور رحیما یعنی که گذشته رو میبخشه، اما باید حتما این کار انجام بدید، وگرنه
یعنی اگه انجام ندید دیگه خدا کان الله غفور رحیما نیست،
دیگه نمیبخشه شما رو. بله. نه بعدم عرض کردم که این که از بدیهیات نه، نکته چهارم اضافه میکنم. اون سه نکته گفتم رو روش دقت داشته باش. نکته چهارم که این خانم که این حرفو گفته، اگر واقعا کارشناس اسلام بود، اگر مجتهد بود، حرفش اب نداشت. اما که چهار تا آیه رو بلد نیست یا آیات رو بررسی نکرده، روایت اصلا روش استنباط حکم شرعی رو بلد نیست، چطور میتونه فتوا بده؟ چطور میتونه حکم کنه؟ این دقیقا مثل میمونه که یه شخصی که سال اول دبستانه یا نه دیپلمشو گرفته خواهد درباره یک موضوع 100% تخصصی پزشکی نظر بده. خب همین مردم میگن تو چیکاری که اینجا نظر بدی؟ بیا اینجا تا 15 سال درس بخون. پزشکی تو بگیر، تخصص تو بگیر. اون وقت میتونی اینجا قضاوت کنی. مثل شما که چی بلد نیستی، ایشون که چیزی بلد نیست چطور قضاوت میکنه؟ همه قرآن رو بررسی کرده، ظاهرش رو، باطنش رو، همه ربات رو بررسی کرده. میدونی اصلا منابع استنباط احکام ما چند تاست؟ خب 4 تا، یکیش قرآنه.
خیلی ممنونم. متاسفانه این بحث خیلی باید بگیم جدی شده توی جامعه ما و گریزان بودن از حالا حجاب یا حجاب رعایت نکردن به دلیل‌های واهی متاسفانه زیاد شده و گاهی وقتا جای محمدی مثلا مطرح میشه که خب شما قرآن رو قبول داری، میگی مثلا مسلمون نیستم. خب طبیعتا اونجا باید گفتی قانون رو باید رعایت کنی. قانون اینه که فعلا حجاب داشته باشید، حالا هر وقت قانون رعایت عوض شد شما هم میتونید دیگه حجاب نداشته باشید. به هر حال اولش اگر با شروع سوال مسلمانی و غیر مسلمانی شروع بشه باید همینجوری بیان کنیم. خیلی ممنونم آقای محمدی. یه سوال، چند سوال پیامکی هم بخونیم با عزتون. سوال کردن که یه سوال مون تا 3-4 قسمت داره، حالا نمیدونم بهش بپردازیم یا نه. سوال اولشون این است که شب اول قبل، کسی که فوت کرده شب اول قبل تا چه مدت طول میکشد و چندین سال طول میکشد؟
از این طرف شب اول قبل یه شبه، همون شبی که دفنش کردن، از طرف ما. از اون طرف خب شب و روز بی‌معنا وجود نداره. این مزدش که عذاب قبرش چقدر طول میکشه بر حسب اینکه چقدر گناه کرده باشه. یه وقت ممکنه همون یه شب تموم بشه، یه گناهی داشت همون فشار قبر تمومش کرد. یه وقت ممکنه نه گناهی داشته باشه که کل برزخ تو عذاب باشه. نمیشه گفت چقدر طول میکشه، بر حسب اینکه چه کار کرده، چقدر گناه داره. اگه گناهانش کم بوده شاید همین تو دنیا بخشیده شد همون فشار قبر رو، حتی قبلش سکرات موت پاکش کرده و دیگه هیچ مشکلی تو عالم برزخ نداره. ما یه نه گناهان زیادی کرده خود باید پاک بشه دیگه.
و سوال دومش من این بود، اگه گناهان بزرگی کرده باشه نکیر و منکر ازش سوال خواهند کرد راجع به گناهان؟
نه، جزئیات گناهان در برزخ رسیدگی نمیشه، در قیامت رسیدگی میشه. اما کسی که گناه کرده این گناهان باعث میشه ایمانش از دست بده. وقتی اون از ایمان میپرسن نمیتونه جواب بده.
بسیار
عالی. خیلی همه خود زبان میگیده در واقع.
بسیار عالی. یه استراحت کوتاهی بفرمایید جای محمدی، عذرخواهی میکنم ازتون. تلفن‌ها اینقدر زیاد بود که دیگه فرصت استراحت نبود. یه استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم خدمتتون هستیم. حبیب الله یا رسول الله
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. تغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر. أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له. هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا ما النبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. و بریم کرمانشاه آقا محمد. آقای نوری سلام علیکم.
سلام
خوش آمدید. بسکی هم بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
یکی این که بابت این ما معمولا اسم توسل میگن مثال از برادران یوسف میگیم که مثلا به پدرشون حضرت یعقوب گفتن که براشون دعا کنه خدا ببخشدشون. خواستم ببینم در این زمینه ما نمونه‌ای داریم که مثلا کسی که مشکل داشته رفته باشه تو مثلا معصومین ائمه رفته باشه، مثلا کسی که مرده است از اونجا مثلا توسل خواسته یا شفاعت خواسته. باقی دومم اینه که تو روایات یا حدیثات حدیث معتبری داریم که مثلا یکی از اماما یا شخص بزرگ دیگه‌ای که مثلا قبل اینکه فوت بکنه خواسته باشه که بعد اینکه مثلا فوت کرد براش مثلا یه بارگاه نمیدونم یه مثلا چیز بخصوصی رو قبرش درست کنن برای شفاعت خواستن مردم از ایشون. ممنونم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما، وقتتون بخیر. خب خانم زارعی هم از شیراز صدای بنده رو دارید. سلام علیکم.
بله.
بفرمایید.
سلام
علیکم. بفرمایید خانم زارعی.
با عرض سلام خدمت شما بزرگواران. دو سوال داشتم خدمت آقای محمدی.
بله.
یکی درباره مقوله عدالتی که بسیار مهمه ولی متاسفانه خیلی کمیابه و من کار از اون قسمتش ندارم. در مورد کسایی هستش که در یک خانواده مذهبی به دنیا میان و اونایی که در این خانواده تقریبا غیر نمیتونم بیام غیر مذهبی، خب اصلا اینا همه مسائل خودشون رو انجام میدن، مسائل مربوط به دین رو. حالا اگر قرار عدالتی وجود داشته باشه آیا این دو شخص دوتاش یه یکیه؟ در مورد اسرامون مقوله همون بهش و فلان که خب شما ببینید اونایی که مثلا این دنیا در همه چیشون آماده بوده، خانوادهشون کلان مذهبی بوده، با قرآن آشنا بودن، با همه اینا آشنا بودن، ولی اون خونه وادی نیمه مذهبی نه اینطور نبوده. حالا اگر قراری باشه که عدالتی وجود داشته باشه آیا برای دوتشون یکی هست؟ این یک سال. و دیگری در مورد این که اگر ما همه کارهای مذهبی خودمون رو انجام بدیم آیا خداوند خودش اگر بخواد نعمتها رو بده دیگه کاری به دعا و اینا نداره یا باز این که مباید حتما از خدا بخواد؟ بسیار ممنون و متشکرم.
خیلی ممنونم، وقتتون به خیر و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. بسیار خوب. آقای نوری از کرمانشاه. آقای از افغانستان هم یه تلفن داریم، اونم بگیریم. آقای محمدی از طریق واتساپ با ما هماهنگ شدن. آقای محمد حسین از افغانستان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم. آقا محمد حسین سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید سوالتون رو.
محمد حسین هستم، مزار سان مزار شریف سوال داشتم.
بفرمایید.
بعضی کسی هستن مثلا به گروه اجتماعی مثلا اجتماعی رای به زمان ادعا کنن مثلا ما سیه مثلا آقای انسان شدیش شما یک مقرمات برای ما بدید.
ما صدای شما رو قطع و وصل شده داریم. راجب مدعیان نائب امام زمان بود زایان، درسته؟ الو. بسیار خوب دوستان. تو
بله 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 بله.
خیلی ممنونم.
بله فقط هم بله.
بسیار عالی، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب خدا حافظ. خب آقای نوری هست که منشا سوال اولشون این بود که برادران حضرت یوسف آمدن پیش حضرت یعقوب و درخواست دعا کردن و استغفار و اینها، چرا از ائمه معصومین همچین چیزی بوده، مشکلی داشته و کسی نیومده پیش ائمه معصومین اتفاق بیفته افتاده؟
نه سوالش این نبود، سوالش این بود که خب اونا زنده بودن، به زنده مراجعه کردن و موردی داریم که بعد از مردنشون هم مثلا توسل جسته باشن. اولا که قیدی نداره اینجا و تنها اونم نیست، وقتی قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، نمیگه وسیله حتما باید زنده باشه مرده نباشه. اصلا زنده مرده یعنی چه؟ مردم وقتی که پیامبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، این اندیشه وهابیت در واقع هم ماتریالیسمه، فقط لباس اسلام خودش پوشیده. شما این پیامبر تا انقدری که زنده هست توسل پیامبر ابن نداره، مرد دیگه نه. اگر توسل شرکه، پیامبر زنده هم باشه شرک حساب میشه، بعد از رحلتش هم چیه؟ شرک حساب میشه. اگر توسل شرکه، توسل به اسماء و صفات خدا هم شرکه، توسل به نماز هم شرکه، چون اسماء خدا که خود خدا نیست، نماز که خدا نیست، پیغمبر زمانی حیات داره که خدا نیست. پس این که این آقایون میگن که تا انقدی زنده هستن عیب نداره، اینو من یه قاعده کلی خدمت دوستان عرض میکنم، گزاره های عقلی استثناء بردار نیستن، دو تا چهار تا الا نداره، مگر نداره، دو تا چهار تاست. توحید و شرک گزاره عقلیه، یعنی استثناء بر نمی داره. اگر توسل شرکه، چه اون متوسلون الی زنده باشه چه مرده باشه شرکه، چه اسم و صفات باشه چه چیز دیگه باشه، چه نماز و روزه باشه، دیگه فرق نمی کنه، شرکه دیگه، چه زنده باشه چه مرده. این یه نکته. بنابراین این که بگیم این آیه گفته که نسبت فقط اونا زنده بودن، و آیه دیگه هم تو سوره مبارکه نساء هست، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحیم، بر توسل دلالت داره. بگید خب اینم پیامبر زنده بود، از کردم این عیناً همون اندیشه ماتریالیستی است که مادام یک طرف زنده هست اثر داره، وقتی مرد تمام شد دیگه. ماتریالیستی همینو میگه،
پنج به وقت امروز محمدی.
خب من دیگه فقط این سوال بی مهمی رو پرسیدن، چطور چکارش کنم که
دیگه دوستان تلفن رو وقت کردن. خب ادامه بدیم یا همینو
ادامه میدیم؟
بله.
نکته بعد این که خب روایت خود اهل سنت نقل کردن که شخصی با خلیفه سوم کار داشت موفق نمیشد، بعد عثمان بن حنیف دیدش راهنماییش کرد، گفت برس مسجد اینجا نماز بخون، اینجا متوسل بشو پیامبر. پیامبر زمان خلیفه سوم، یعنی 20 سال از رحلت پیامبر گذشته بود، چون رفت متوسل شد و خود خلیفه فرستاد دنبالش و گفت چرا این تو خود منابع اهل سنت هست. پس هم روایت داریم که بعد از مرگ هم عقل حکم میکنه، هم اگر توسل شرکه دیگه شما اصلا با توسل از ریشه بزنید، باید با قرآن مخالفت کنید و باید با از کنم عقل مخالفت کنید، چون نظامی که ما داشت زندگی میکنیم نظام
اسباب و مسبب،
نظام توسله. ما برای هر چیز باید متوسل تشنه میشیم، به آب متوسل میشیم، گرسنه میشیم، به غذا متوسل میشیم، بیمار میشیم، به پزشک و به دارو متوسل میشیم. تفاوت هم بین زنده و مرده نیست که عرض کردم که این گزارها استثناء بردار نیست. سوال بعدش چی بود؟
راجع به بارگاه و توصیه ائمه معصومین به این که بیایید و شفاعت بگیرید.
این هم از اون خواصت های وهابیت که خیال میکنن که ما بارگاه درست میکنیم که مردم مراجعه کنند و ازش حاجت بخوان. اولا که ما از امام حاجت نمیخوایم، اینا
متیست که به ما میزنن،
بله اینا واسطه هستن، میگیم یا وجیه عند الله
اشفعلنا
عند الله. پس این بارگاه ها برای این نیست که بخواد توسل پیدا بشه. و ثالثاً چراش ما نسبت پیامبر این حرف رو نمیزنیم؟ مگه پیامبر الان تو رو قبرش بارگاه نیست؟ خونه چرا خراب نمی کنن؟ اون چرا باش کار ندارن؟ چرا اصلا پیامبر داخل خونه دفن کردن؟ بله ممکن بعضی از کارهایی که بعضی از عرض کنم که این بعضی از این بارگاه هایی که می سازن، بعضی از این گلدست هایی که می سازن ما ممکن قبول نداشته باشیم، اما اینکه بارگاه می سازن برای توسل کی گفته؟ بارگاه می سازن که تعظیم شعائر بشه، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب، بارگاه می‌سازن که اون وظیفه‌شون نسبت پیامبر عمل کرده باشن، که با ما اصلاحكم علیه اجدن الا المودت، فرقین در واقع اظهار مودت نسبت فرزندان پیامبر، نه اینکه بارگاه بسازن که مردم برن اونجا فرسونم که حاجت بخوان یا چیزی از این قبیل. اینم دروغه.
بسیار. خانم زاری از شیراز، سوال اولشون این بود که بعضی ها توی خانواده های مذهبی بزرگ میشن و خب همه اعمالشون درست انجام میدن و بعضی ها نه، این چه عدالتی؟
خب این سوال ها سوال های مهمی است. واقعا اینکه این سوال های اول برنامه مطرح شد، حداقل بنده 10 دقیقه در واقع صحبت میشدم. پاسخ اینه که اولا اینکه خداوند رفتارش با این دو تا یک نواخ نیست. چه واسه دو رکعت نماز اون کسی که در یک خانواده نامناسب زندگی میکرده به خونه خدا ازش بپذیره، 70 برابرش اون کسی که تو خانواده مذهبی بوده رو خدا نپذیره ازش. ثانیاً به اندازه توانمندی، اختیار و آگاهی و اطلاعاتشون خدا ازشون توقع داره. مثلا بعد این که اون کسی که تو خانواده نامناسب بوده خداوند رو عوض خواهد داد به خاطر اون زحمتایی که متحمل شده، و اون کسی هم که باعث گمراهی شدن خب اونها رو خداوند مجازات خواهد کرد که چرا باعث گمراهی این شخص شدید. این انتظار که ما خیال میکنیم اینها با هم مساویان، نه، بله، او وظیفه داره که عقلشو به کار بندازه و مطالعه بکنه، آگاهی‌هاشو زیاد بکنه که راه رو تشخیص بده. اگه این کارو کرده باشه و هر جا رسیده باشه خدا ازش قبول میکنه. اون مقداری که او تکلیف داشته بر حسب استعدادها و توانمندی‌هاش اگر عمل کنه خدا ازش قبول خواهد کرد، و چه بسا مقامش از اون کسی که در اون خانواده‌های خوب بوده، مقام این شخص از اون هم چی باشه؟
بالاتر.
و اینم که بگیم که امکان نداره، چرا؟ میشه که در خانه فرعون آسیه باشه، موسی باشه، بله میشه. و میشه در خانه حضرت نوح علی نبی علیه السلام فرزند ناصالح و فاسد، بله میشه. پس نمیشه گفت که همین فقط وجود این خانواده و اینها باعث علت تامه برای خوبی یا بدی است.
بسیار. دوستان تو بخش وقت میدن ادامه بدیم یا تمام کنیم؟ بسیار خوب. اگر خدا بخواد چیزی رو میده، چرا ما باید دعا کنیم؟
خود خدا گفته که شما باید از این راه برید. خدا من بدون سبب چیزی نمیده. لیس للانسان
الا
ما سعی. این سعی وقت سعی مادیه، وقت سعی معنویه. یکی از مظاهر سعی معنوی همون دعاست. همون خود خدا گفته که اگر شما دعا کنید سرنوشت من عوض میکنم. خودش گفته دعا کنید ادعونی استجاب. بعدم تهدید کرده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خود خدا دستور داده میفرماید که قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. و دعاشون اصلا خدا بهشون اعتنا نمیکرد. بنابراین خودش گفته دعا کنید، یک. دو، دعا خودش سبب کار خدا هم بی سبب کاری انجام نمیده. و سه، با دعا اصلا سرنوشت خودش عوض میکنه. پیامبر فرمودن الدعاء يرد القضاء وقد ابرم ابراهیم. دعا سرنوشت رو تغییر میده، در حالی که محکم محکم شده بود. پس هیچ منافاتی با این نداره که ما دعا کنیم در این حال که راضی به رضای خدا هم هستیم، در این حال که خدا هم به ما حاجت خواهد داد منتها با اسبابش، از راه خودش. یکی از راه‌های رسیدن به مقصد دعاست.
بسیار عالی. خیلی ممنون. وقتمون تموم شد. آقا محمد حسین عزیز از افغانستان، یه بزرگواری بفرمایید. انشالله جمعه شب اول وقت ساعت 9 ما تماس شما رو داشته باشیم، مجدد راجع به مدعیان نایب امام زمان صحبت کنیم، چون بحث خیلی سنگین، مهم و وسیعی هست. الان شروع کنیم، آقای محمدی مجبورن هی فشرده بگن و بس اصلا میمونه و ابتر میمونه. انشالله جمعه شب اول وقت انشالله در خدمت شما خواهیم بود و شما تماس بگیرید و انشاءالله دوستان وصل کنن، انشاءالله برنامه به پردازو راجعه. خیلی ممنونم آقای محمدی، زحمت کشید تشریف آوردید، خدا قوتتون بده. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما را همراهی فرمودید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.
إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.